کودکی من، تلفیق دیوید کاپرفیلد و سلاح و مجله های جنگی. اختلافات فاحشی وجود داره بین اون چه که تو کودکی بر من گذشته و آن چه که بر سایر اهالی جهان. من اسم این اختلافاتو گذاشتم 11 چیز که اکثر مردم هیچ وقت تجربه نکردن و حتی تو خوابم نمیبینن، اما تمام و کمال برای من اتفاق افتادن، چرا که ظاهراً در زندگی قبلی مرتکب چنان گناهی شدم که باید اینطور تاوان بدم. 1. اکثر مردم هرگز یه حیوان مرده رو نپوشیدن، مگه اینکه پنهان شدن لوک اسکای واکر رو در پوست آنتانتان برای فرار از سرمای کشنده یه مورد مشابه به حساب بیارید که من به حساب نمیارم، چون جنگ ستارگان که مستند نیست و با واقعیت هم اختلاف زیادی داره. اگه حالتون به سادگی به هم میخوره و دلتون یه طوری میشه، همینجا یه راست برید سراغ بخش پنجم و از خیر این بخش کلن بگذرید، یا برید اصلا یه کتاب دیگه بگیرید که حالتون رو خدایی نکرده به هم نزنه. از ما گفتن مثلا کتابی که درباره طول گربه ها باشه. فکر میکنم حتی اگه درباره قتل عامم باشه از این یکی بهتره.
هنوز هستید؟
خوش به حالتون. پس بیاید ادامه بدیم. وقتی بچه بودم و تلویزیون تماشا میکردم، همیشه برام عجیب بود که چطور خانواده کاسبی که سر میز شام می نشستن، برخلاف اون چه واقعیت ما بود، هیکلاشون پر از خون نمی شد و چرخ زندگی همیشه براشون خوب می چرخید. تو خونه ما روال شبا اینطور بود. پدرم که یه شکارچی حریص و رزل بود، همیشه سرکلش با گوزن روی دوش پیدا می شد. سلانه سلانه داخل خونه می اومد و گوزن بیچاره رو روی میز شام پرت می کرد. بعد با همراهی مادرم عملیات کالبد شکافی آغاز می شد تا قسمت های مورد نیاز بیرون کشیده بشن. حال به هم زن بود، اما زندگی رو جور دیگه ای نمی شناختیم. در واقع تعریف دیگه ای جز اون سریال عجیب و غریب از زندگی نداشتیم. فکر میکردیم همه همین شکلی سر میکنن. وقتی اینطوری میشد، تنها موجود زنده خونه ما که دستشو جلوی دماغ و دهنش میذاشت تا از شر بوی گند خون گوز در امان باشه، من بودم. پدر و مادر عزیزم در این راه که به من بفهمونن خون هیچ بویی نداره، تلاش بسیاری کردن. بسیار. دروغگوی دوست داشتنی خودم. و جالب اینه که ادعا میکردن شیر بو داره. بله، مسخره است، مسخره. این روزا به زمین و زمان دروغ میبندن. شیر که بو نداره، خونه که بو میده. و فکر میکنم حساسیتم به بوی گوزن مرده از همون شب شروع شد که اتفاقی پا گذاشتم داخل یکی از این حیوانای محترم و بخت برگشته. تقریبا 9 ساله بودم. پدرم داشت یک گوزن رو تمیز میکرد، منم با خواهرم شطرنج بازی میکردم. در اینجا چاره ای نیست جز این که بریم سراغ یه توضیح علمی درباره این که تمیز کردن گوزن چه معنایی داره. تمیز کردن گوزن، پرانتز، نسخه حامیان محیط زیست. کمی آب گرم و شامپوی ضد سوزش لازم بیارید و آروم گوزن نازنین رو ماساژ بدید. درست کف مالی کنید و آب بکشید. یادتونم باشه اگه روی شامپو نوشته بود که این کارا رو تکرار کنید، هرگز تن به این امر ناپسند ندید. این حقه فقط برای فروش بیشتر محصولاتشونه ولا غیر.
سپس جای زخم را با چسب مایع پر کنید و حرارت بدید. در آخر حیوان رو به جنگل برگردونید تا جفت مورد علاقش رو پیدا کنه و دیگه ادامه این بخش رو نخونید.
تمیز کردن گوزن در پرانتز نسخه آدمای این کاره.
چی؟ نسخه آدمای این کاره.
شما رو به خدا میبینید؟
باورتون میشه کسایی هستن که نمیدونن چطور این کار رو انجام بدن؟
لابد به مدفودانم روده میگین.
آره؟
آی مردم، اسمش مدفودانه. مدفودان.
بگذاریم. خلاصه پدرم تازه گوزن رو تمیز کرده بود و نمیدونم چطور شد که طی یه حرکت نینجاوار برای فرار از دست خواهرم درست رفتم توی گوزن. یه لحظه خلاصه لحظه طول کشید تا بتونم درست تشخیص بدم چه اتفاقی افتاده. انگار فلج شده بودم و توان این که دیگه نینجاوار حرکتی بزنم از تنم رفته بود. بهترین توصیف اون وضعیت اینه که بگم انگار ژاکت گوزن پوشیده بودم. گاهی مردم به این ماجرا میخندن، اما نه یه خنده از سر خوشی، بیشتر شبیه به دندون قروچه بی اختیار از استراب و تعجب. شاید به این خاطر که عادت به پوشیدن ژاکت گوزن ندارید. اما اگه تجربه اولتون بود، نباید داخلش بالا بیارید.
البته با نهایت تأسف و تأثر این اتفاق برای من افتاد. دلم میخواست پدرم گوزن رو دور بندازه. با منطق من جور نبود آدم چیزی رو که تنش کرده و توش قی کرده میل کنه.
اما تا به خودم اومدم دیدم بنده رو با گوزن با هم آب کشیدن. فکر میکنم پدر اعتقاد قلبی عمیقی به قانون 5 ثانیه داشت و خیلی خوب بلد بود چطور از قوانین به نفع خودش استفاده کنه. اگه غذای روی زمین رو زیر 5 ثانیه بردارید، همچنان قابل خوردنه. مگه اینکه کره بادوم زمینی باشه، در این صورت ملاک ما دیگه 5 ثانیه نیست. یا مثلا اگه نون خشک باشه، میتونید 5 ثانیه رو به 1.5 گسترش بدید.
آخه کدوم موجودی میره سراغ نون خشک؟ والا هیچ موجودی، هیشکی، همین.
خدایا میتونم یه کتاب کامل راجع به قانون 5 ثانیه بنویسم و ضمیمه این یکی کنم. قانون 5 ثانیه برای خوردنی های مختلف.
چه خوب میشد اگه میشد. وای خیلی خوب بود.
چی میگفتم؟
بالا آوردن داخل گوزن. پدرم کل خانواده رو مجبور کرد ناخنک هرچند مختصر به اون گوزن آلوده بزنن بجز من،
چون یک بار بعد از دیدن گوشتش سر میز شام عق زدم و از اون روز دیگه نمیتونم گوشتی رو که قبل از پخته شدنش دیده باشم یا بو کرده باشم بخورم و مجبورم نق زدنهای تموم وقت شوهرم رو در این باره تحمل کنم.
یه روز مجبورش میکنم خودش ژاکت گوزن بپوشه تا دهنش رو گل بگیره.
میگه همش رو خودم به خودم تلقیم میکنم. اما اینطور نبود و نیست.
حاضرم امتحانم کنه، چشمم رو ببنده و کاسه خون رو جلوی بینیم بگیره و وقتی تشخیص درست دادم بدونه که تلقینی تو کار نیست.
اما حاضر نیست چنین کاری بکنه، چون روی کاسه هامون حساسیت خاصی داره.
حتی وقتی مریض میشم اجازه نمیده محض رضای خدا یکی از کاسه ها رو بالای سرم بذارم تا اگه لازم شد توش بالا بیارم. مدام میگه کاسه استفراغ، آخه کی چنین کاری میکنه؟ منم میگم من میکنم. همه از کاسه استفراغ استفاده میکنن. یه کاسه رو میذاری بالای سرت که اگه نتونستی خودتو به توالت برسونی همونجا کارتو انجام بدی. میگه نه خیر، باید از یه قوطی آشغالی استفاده کنی. جواب میدم خدا لعنتت کنه، من توی قوطی آشغالی بالا نمیارم، این کار اصلا انسانی نیست. بعد اون فریاد میزنه مردم عادی همین کارو میکنن. منم جیغ میزنم انسانیت کجا رفته؟ و ادامه روزو دیگه با هم حرف نمیزنیم، چون درست وقتی مجبورم میکنه فریاد بزنم که استفراغ تو گلوم جمع شده. شوهردار بودنم رو لو دادم، در حالی که این بخش قرار بود فقط راجع به دوران کودکیم باشه. ای بابا، به به، چه کتابی بشه. ای خدا، البته صادقانه بگم و فرقی هم نداره، زندگی من از اول تا حالا سراسر خون بوده و استفراغ. دو، اکثر مردم تو خونشون لوله کشی آب سمی ندارن. از فهرست 11 چیز که اکثر مردم هیچ وقت تجربه نکردن و حتی در خواب هم نمیبینن، اما تمام و کمال برای من اتفاق افتادن، چرا که ظاهراً در زندگی قبلیم مرتکب چنان گناهی شدم که باید اینطوری تاوان بدم. صرفاً یادآوری کردم، چون به نظرم بخش اول خیلی طولانی شد و حتماً باید ویرایشش کنم، یا اگه نشد درستش کنم هم که حتماً آتیشش بزنم. باید بگم اتفاق نادریه که کسی از طرف دولت نامه‌ای دریافت کنه مبنی بر این که دیگه نباید از آب لوله کشی خونش استفاده بکنه، به این دلیل که مواد رادیواکتیو در آب چشمه نفوذ کرده. سراغ ندارم کسی آب مصرفیش از منبع چشمه تأمین بشه. به همین میزان سراغ ندارم کسی آب مصرفیش از منبع چشمه که سمی باشه تأمین بشه. والا اقوام دور و نزدیک پریشان و نگران پیش مادرم می اومدن و از اون سراغ من و خواهرم رو می گرفتن که نکنه مواد رادیواکتیو بلعیده باشیم. اما اون ردشون می کرد برن. بهشون می گفت نه بابا، خدا رو شکر آب اونقدر سمی هست که حتی اگه بخوانم نمی تونن تو دهنشون نگهش دارن. خیالتون راحت، جای هیچ نگرانی نیست. بعدم می اومد بالا سرمونو مجبورمون می کرد با همون آب مسواک بزنیم و حمام کنیم. چون مادرم اونقدر طرفدار تئوری آن چیز که تو را نکشد قوی ترت می کند هست که حاضر در برابر تمام دنیا هم بیسته. تمام متاسفانه از جون ما مایه می زاشت. این تئوری بیشتر روی خواهرم جواب داد. در طول زندگیش تا به حال یه بارم مریض نشده،
و شبیه زنای بومی آمازون میتونه تمام وقت بیل بزنه و بچه بزاد و حتی اگه زمین خدا آتیشم بگیره ها، توان اونو داره که مثل ترمیناتور از دل شعله ها بگذره و خودشو نجات بده. قطعا بچه های خوب و ضد حرارتی هم تحویل جامعه میده. منم خیلی تلاش کردم همینقدر خفن باشم، اما نشد. مرتب هر دو ماه یه بار به کلی از کار میفتم و به مریضی های نادری دچار میشم که فقط حیوونا میگیرن. یه بار پاروای آدمیزادی گرفتم و محض اطلاعتون این بیماری واقعا وجود داره و اصلا شوخی نداره. یه بار دیگه هم وقتی مشغول شونه کردن موهام بودم گردنم ترق صدا کرد. بعد دیگه نشد راحت نفس بکشم. خیلی درد داشت. با همون وضع رفتم سر کار. داشتم از درد و تنگی نفس میمردم. اونقدر بد بود که حتی صدام در نمیومد. برای همین مجبور شدم روی کاغذی بنویسم گردنمو شکوندم، تا همکار ابله هم بالاخره بفهمه و منو به بیمارستان ببره. دست آخر مشخص شد که دیسکم بیرون زده. دکتر یه جزوه چاپی درباره اصول مراقبت خانگی از مهره‌ها نشونم داد و مدام میپرسید که آیا کسی تو خونه کتکم میزنه یا نه، چون هیچ کس تا این حد وحشیانه موشو شونه نمیکنه که دیسکش بیرون بزنه.
من از کجا بدونم؟ لابد دیگران به اندازه من به سلامت موهاشون اهمیت نمیدن. خلاص.
3. اکثر مردم همیشه به آب دسترسی دارن.
ما هم داشتیم، به جز زمانایی که نداشتیم و این یعنی خیلی اوقات.
من و خواهرم همیشه همدیگر رو نصیحت میکردیم که آدم هیچ وقت قدر آب سمی خونه‌شو نمیدونه مگه اینکه از دستش بده. تابستون که میرسید آب بی هیچ دلیلی قطع میشد و زمستونم که لوله‌ها یخ میزد. برای همین مجبور بودیم با ظرف سراغ آب انبارمون بریم و آب یخ زده رو روی اجاق گرم کنیم تا بشه با اون حموم کرد. البته به این قشنگیام نبود. یه بار به مادرم گفتم که آب یه کمی به قهوه‌ای میزنه و خیلی برای شستشویمون مناسب به نظر نمیرسه، که با ناامیدی جواب داد قهوه‌ای نه، نخودی. انگار مشکلش فقط همین بود. تسلیم شدم و گفتم باشه بابا، آب انبار یکم نسبت به آب شیر نخودی رنگ تر به نظر میاد، که در جواب شونه بالا انداخت. مادرم اعتقاد داره آبو باید دید، آبی که رنگ نداشته باشه قطعاً کلکی تو کارشه. 4. بیشتر مردم آبنبار ندارند و اصلاً نمیدانند آبنبار چیست.
هستن دوستانی که ادعا میکنن این طورام نیست و خیلی ها چنین چیزی رو دارن یا حداقل دیدن که مشخص میشه منظورشون آب انبه است.
در مواجهه با چنین مواردی فقط میتونم سر تکون بدم و با بیمیلی توضیح بدم که آب انبار در واقع یک قوطی فلزی بسیار بزرگ است که آب باران را در خودش جمع میکند، درست مثل چشمه برای کسانی که به چشمه دسترسی ندارند.
مشکل اینجاست که ما خیر سرمون چشمه هم داشتیم، چشمه‌ای که پر شده بود از مواد سمی پرتوزا.
5. بیشتر مردم تو خونه راکون نگه نمی دارند.
پدرم همیشه حیوانا رو نجات می داد، به این صورت که اول مادرشونو می کشت و بعد که متوجه بچه دار بودن مادر می شد بچه ها رو با خودش می آورد خونه تا توی وان همون بزرگشون کنه.
بله، در همین راستا یه بار با خودش سطلی به خونه آورد که با 8 نوزاد راکون پر شده بود.
وقتی راکونای بی پدر و مادر بزرگتر شدن، مادرم براشون شلوارک گشاد دوخته بود. چون دهه 80 بود و همه باید از این شلوارک ها پا می زدن. تا اینجای کار همه چیز خوب بود. اما جلوی بزرگتر شدن راکونا رو نمی شد گرفت. دیگه می تونستن براحتی از وان بیان بیرون خونه رو سرمون خراب کنن. باور کنید این موجودات اختلال وسواس فکری و عملی دارن. دلشون می خواد هر چیزی رو که سر راهشون هست حسابی بشورن و تمیزش کنن. البته کاش همین وسواس رو نسبت به خودشونم داشتن. کاش خودشونو میشستن تا از بوی ترشمزهشون که درست مثل بوی تن دخترای خیابونی خلاص بشیم. وقتی راکونا حسابی بالغ شده بودن، همه رو برگردوندیم به دامان طبیعت به جز یکی که اجازه داشتیم به عنوان حیوان خونگی نگهش داریم. اسمش رمبو بود. یاد گرفته بود چطور با شیر همون ور بره و میتونست از وان به عنوان رودخونه شخصی خودش استفاده کنه و هر چیزی رو تو اون با دستاش شستشو بده. اگه از قبل میدونستم همیشه زیرپوشامو کنار سینک رها میکردم تا به طور خودکار شسته بشن. اما همیشه وقتی تصمیم میگیرید راکون خونگیتونو به عنوان پیشخدمت به کار بگیرید که دیگه خیلی دیره. یه بار که به خونه اومدیم دیدم راکون عزیز یک قالب صابونو صرف شستن کرده و فقط کمی از اون تو دستش مونده. این شد که جلو رفتیم تا راضیش کنیم از خر شیطون بیاد پایین، اما غر زد و نشد که نشد. اجازه دادیم کارشو به سرانجام برسونه. طوری یک ریز کار میکرد که انگار با کثیفیا پدر کشتگی داره. البته اگر راکون ها هم پدر کشتگی حالیشون باشه. برای خود منم پیش میاد. گاهی که مشغول کاری هستم و میدونم باید بیخیالش بشم چون به هیچ نتیجه ختم نمیشه. دیگران پیش قدم میشن که بیخیال بشم، اما قرولند کنان داد میزنم فقط یکم دیگه. فکر میکنم راکون قصه ما هم چنین اخلاقی داشت. انگشتای کوچیکش همیشه با صابون و آب تششعی چروک میافتاد و منو عمیقاً غمگین میکرد. حالا که یادم میاد خندم میگیره. بلافاصله بعد از واقعه صابون مادرم پاشو کرد توی یک کفش که باید راکون رو برای رهایی از شری که خودش به خودش میرسونه بیرون و توی قفس مرغا نگه داریم. گذاشته بودمش روی قفس تا غذا بخوره که خواهرم که اون زمان 7 سالش بود و صفتی جز شرارت نداشت اومد و دستشو وسط دماغ راکون ول داد. بعد رمبو لب گزید و صاف پرید روی صورتش. چنان چسبیده بود به اون که انگار خواهرم نقاب راکون زده. رمبو تو چشماش نگاه میکرد و ظاهرم میگفت پدرتو در میارم بی پدر. در همین حال خواهرم جیغ میزد و دستاشو تو هوا تکون میداد. انصافاً صحنه دلچسبی بود. روز بعد پدرم تصمیم گرفت رمبو رو به مزرعه ببره. میدونم با جمله‌ای که گفتم چنین تصور میشه که رمبو رو برای زندگی به مزرعه پدر بزرگم میبرد. اما الان که فکر میکنم برای اینکه چنین تصوری به واقعیت نزدیک باشه اول باید یک مزرعه می داشتیم که نداشتیم. و فکر کردن به اینها منو غمگین تر می کنه. مشخصه که پدر اون روز اسلحه رو به رمبوی بیچاره نشونه رفته و راکون مظلوم با اون شلوارک کوچکش گفته درو خدا آقا. و پدر در ادامه آهی از سر دلسوزی کشیده و در جواب گفته بیاین 10 دلاری و این قالب صابون دست نخورده رو بگیر و برو. چون دل پدرم اندازه دل گنجیش که بجز وقتایی که با همکاری مادرم چند تا بچه را کنه بیچاره رو تیکه تیکه می کنن. در این مواقع از اون فاصله بگیرید تا لباستون خونی نشه یه وقت. 6. بیشتر مردم توسط پدرشان برای تماشای مسابقه نفسگیر گورکنها به جنگل برده نمی شوند. اگرم چنین پدری دارید قطعا تا به حال رو به شما فریاد نزده حواست به دندوناش باشه گازت میگیره. احتمالاً حس مسئولیت هیچ پدری نسبت به دخترش به اندازه حس مسئولیت پدرم نسبت به من نیست. دلیل دومم اینه که هیچ پدری دخترشو مجبور نمیکنه از توی درخت یه گورکن بیرون بکشه. دخترای دیگه چی میدونن از زندگی؟ از اون لحظه ای که پدرشون رو تماشا میکنن که به اتفاق 5 مرد دیگه روی زمین غلط میزنه برای اینکه گورکنش بیشتر بترسه، سریعتر بود و برنده مسابقه بشه. معمولاً وقتی پیش دیگران از پدرم به عنوان قهرمان مسابقات گورکنی تگزاس نام میبرم، فکر میکنن خالی میبندم که بلافاصله حلقه نقره قهرمانی مسابقات رو براشون رو میکنم. میگن یا خدا، یعنی واقعا همچین مسابقاتی هم دارید؟ و در اینجاست که صحنه رو ترک میکنم. شاید بهتر بود به جای حلقه نقره حلقه طلا رو نشون میدادم تا دیگه سوالی نپرسن. بماند که متاسفانه این حلقه رو پدرم با یه کالسکه عهد بوق معاوضه کرد. یه وقت فکر نکنید خالی میبندم ها؟ عکسش موجوده. 7. شغل پدر بیشتر مردم تاکسیدرمی نیست. وقتی بچه بودم پدرم توی یه مغازه لوازم ورزشی اسلحه میفروخت. به همه میگفتم تجارت اسلحه انجام میده تا کلاس بیشتری داشته باشه. یه مدتی که گذشت با پولی که جمع کرده بود از کارش استعفا کرد و یه کارگاه تاکسیدرمی درست دیوار به دیوار خونمون زد. بعدتر با سر زدن به انبارای متروکه و استفاده از خورده چوبا و مواد بی استفاده دیگه تونست کارگاه رو به سالونی تبدیل کنی که شبیه به میخونه های غرب وحشی بود. درهای دو سویه چراغ گازی و یک تیر بلند در ورودی سالن برای بستن اسبا. چند نفری رو برای کار در سالن استخدام کرد. چند نفری که همه انگار تازه از زندان آزاد شده بودن یا شاید هم خیلی زود قرار بود برگردن همونجا. بیچاره آدمایی که به هوای صرف یک نوشیدنی درست و حسابی وارد سالن می‌شدن و بجاش می‌دیدن چند تا مرد با ظاهر عجیب و با لباس‌های پر از لکه خون تا آرنج دست کردن تو لاشه یه حیوان. کارکنان با اون که ظاهر غلط اندازی داشتن از سر مهربانی غیر قابل انکارشون از قمقمه خودشون به مردمی که اشتباهی داخل می‌اومدن نوشیدنی تعارف می‌کردن. و قطعاً که طرف بعد از دیدن چنین صحنه‌ای به مراتب بیشتر به نوشیدنی نیاز داشت. 8. حیوان خانگی بیشتر مردم را بی خانمان‌ها نخوردند. وقتی 5 بود، پدرم توی مسابقه که جایزش یه بچه اردک بود برنده شد. اسم اردک رو گذاشتیم دافودیل. دافودیل تو حیات پشتی توی یه جعبه چوبی کج و معوج که با آب پر شده بود سر میکرد. حالش خوب بود، اما یه کمی که گذشت دیگه خیلی بزرگ شده بود و نمیشد تو جعبه زندگی کنه. پس بردیمش و زیر پل شهر رهاش کردیم تا با بقیه اردک ها شنا کنه و خوندیم زنده باد آزادی. اردکم سر کیف اومده بود و راضی به نظر میرسید. یک ماه بعد روزنامه ها خبر دادن تمام اردکای رودخونه غیبشون زده و توسط بی خانمان های زیر پل خورده شدن. معلی خوبی برای اردکا نبود. رو کردم به مادرم و با لکنت گفتم دورگردا دافودیل منو خوردن. مادرم فکرشو شلو سفت کرد تا دروغ تحویلم بده، اما تصمیمش عوض شد و به نظرش اومد که دیگه لازم نیست منو از واقعیت زندگی در امان نگه داره. گفت عزیزکم، مؤدبانه ترش اینه که بهشون بگی کولی. و من مثل یه ربات با حرکت سر تایید کردم. ضربه روحی سختی بود، اما حداقل دایره لغات هم داشت وسیع تر می شد.
نو، بیشتر مردم با خوک ها در یک استخر شنا نمی کنند.
ما در بادگیر مزرعه خوک معروفه، البته معروف در منطقه شوارتزه ها، زندگی می کردیم. چنین چیزی ممکنه برای خیلی ها خجالت آور باشه، اما باید به اطلاعتون برسونم که اون خوک ها برای نمایش نگهداری می شدن و خیلی هم خوب بود. بماند که وقتی باد از غرب می وزید از شدت بوی گندشون باید پنجره ها رو می بستیم، اما خب بو به تنهایی از خوک ها نبود، بلکه از کارخونه فضولات هم بود. اولین بار که شوهرم از اون بو اوقش گرفت، یادم هست که چطور مادرم با زیرکی وسط پرید و گفت این بو از کارخونه فضولاته. دقیقاً به حالتی که دیگر مادرها میگن بوی گلای باغچه‌مونه داماد جان. بعد شوهرم چپ چپ نگام کرد و با این نگاه به من گفت کارخونه فضولات دیگه چه مزخرفیه. منم بلافاصله توضیح دادم که یه کارخونه فضولات جاییه که در اون از گلهای پژمرده کود تهیه میکنن. بهتر از این بود که بگم به خراب شده میگن شبیه به کشتارگاه، در اصل کثیف‌ترین کشتارگاه ممکن. شوارتزا منبع آب بزرگی داشتن که خوک‌ها از اون استفاده می‌کردن و در ایام تعطیل و موقعیت‌های خاص ازمون دعوت می‌کردن تنی به آب بزنیم. باور کنید این حقیقت مردم عزیز. اینجا همون نقطه‌ایه که خیلی‌ها میگن یک کلمه از این مزخرفات رو هم باور نمی‌کنن. که چاره ای ندارم جز این که عکسی پیدا کنم یا حداقل به مادرم زنگ بزنم تا قضیه رو از پشت تلفن تایید کنه و این آدما یک کمی آروم بگیرن. با نهایت احترام و شاید اندوه باید این موضوع رو خلاصه کنم. کودکیم همونطور که به فنا رفته بود بی نظیرم به حساب می اومد. وقتی کنارت پر باشه از آدمایی که به اندازه خودت بدبخت و فقیرن، زندگی اونقدرام دیگه عجیب به نظر نمیرسه. یه بار دوستم که از کودکیش تعریف میکرد، میگفت که کف خونهشون همیشه به هم ریخته بود. به خودم گفتم پس من چی بگم که آلونک چوبیمون حتی کف نداشت که به هم ریخته باشه. والدینم میگن هیچ وقت اجازه ندادن لحظه ای طعم تلخ فقر رو بچشم. خدا خیرشون بده. هیچ وقت نمیگفتن ما نمیتونیم فلان چیز رو بخریم، بلکه میگفتن ما اصلا نیازی به فلان چیز نداریم. حالا اون چیز میخواد کلاس باله، اسباب بازی یا حتی آب مصرفی باشه که شما رو به کشتن نده. ده، بیشتر مردم حیوانات درنده را در کشو نمی گذارند. حدوداً 6 سالم بود که پدر و مادرم به سرشون زد مرغ پرورش بدن. اما از اونجایی که توان خرید یک محفظه واقعی براشون نداشتیم، چند تا کمد قدیمی رو تو گاراژ خونه ردیف کردیم و کشوها رو بیرون کشیدیم تا مرغا راحت توشون لونه کنن. یه بار که سراغ کشوها رفتم تا تخم مرغا رو جمع کنم، روی پنجه هام بلند شدم و دستم رو داخل بردم که حس کردم یکی از تخم‌ها شکل عجیبی داره، چون تو شکم یه مار زنگی عظیم و جسه بود که سعی داشت تخمای دیگر رو هم قاب بزنه. تو همون لحظه جیغ زنان به داخل خونه برگشتم. مادرم تپانچه‌ای رو از کمد اصلش بیرون کشید و وقتی مار داشت از کشوها پایین می اومد تا فرار کنه، درست تخم توی شکمش رو نشونه رفت.
تخم و مار با هم ترکیدن و همه جا پخش شدن.
بعدها فهمیدیم اون یه مار زنگی نبوده، بلکه فقط یه مار گاوی ساده بوده که اصرار داشته خودشو زنگی نشون بده. بیچاره. مادرم کمی، فقط کمی از کشتنش پشیمون شد، اما تقصیر خود مار بود. وقتی جلوی یه مادر مسلح ادای مار زنگی رو در بیارید، درست مثل اینه که به روی مأمور پلیس اسلحه قلابی بکشید. در هر دو صورت کشته میشید.
خیلی از مردمی که اهل جنوب نیستن از وجود کمدی با نام کمد اسلحه متعجب میشن،
ولی توی تگزاس همه از این کمدا دارن، مگه اینکه اعتقادات خاصی داشته باشن که در اون صورت کارخونه اسلحه سازی تأسیس میکنن. بله.
11. بیشتر مردم مجبور نیستن ماجرای یک سال تمام سر و کله زدن با بیماریشون رو در یک قسمت 10 دقیقه‌ای بگنجانند.
یا به اختصار در 3 کلمه، استنلی، یک سنجاب جادویی. البته میشه 4 کلمه اگه یک رو هم حساب کنید. به هر حال درست کردن اینا وظیفه ویراستارم و من هرچی دلم بخواد می نویسم. مثلا می دونستین آنجلینا جولی از یهودیا متنفره؟
باور کنید.
یادداشت ویراستار: آنجلینا جولی به هیچ عنوان از یهودی ها متنفر نیست و این حرف من درآوردی است. امیدوارم خانم جولی و قوم یهود عذرخواهی من را بپذیرند.
میخواستم تو شماره 11 از استنلی یک سنجاب جادویی بنویسم، اما داستانش خیلی مفصله. در نتیجه همشو میذارم برای بخش بعدی. مطمئنم این روزا کتابی بیشتر میفروشه که بخشای بیشتری هم داشته باشه. البته ممکنه اشتباه کنم، چون اغلب اشتباه میکنم.
به جز در بحث آنجلینا جولی و نفرت از یهودیا که کاملا درسته.
اصلا هم درست نیست. خفش و جنی، از طرف اد.